بخش اول از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو در شرح نکات تفسیری آیه 11 از سوره مبارکه توبه شنیدید. در این آیه خداوند متعال می‌فرماید اگر مشرکین به سمت خدا برگردند و به انجام وظایف دینی قیام کنند، مثلا نماز رو که از روشن‌ترین مظاهر عبادت خداست به جا بیارند و زکات رو که از قوی‌ترین ارکان جامعه دینی هست بپردازند، اون وقت اونها برادران دینی شما هستند و از نظر حقوق و احترام و محبت هیچ تفاوتی با سایر مسلمان‌ها ندارند. تعبیر برادر لطیف‌ترین تعبیر برای بیان مساوات افراد یک جامعه است، چون دو برادر دو شاخه یک تنه هستند که در تمام شؤون مربوط به خانواده از حقوق مساوی برخوردارند. اما در این لحظه بخش دوم از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو میشنویم.
و آت و زکات. زکات در فرهنگ قرآن تنها زکات واجب نیست، بلکه مطلق وظایف مالی است که البته یکیش زکات مستلحه، خمس را هم این زکات شامله، دیگر وظایف مالی را هم که باید بپردازند شامله. فزکاتو عامٌ فی القرآن، از ریشه زکایزکو هست که به معنای نمو، به معنای رشد، به معنای طهارت. و آتو زکات یعنی وظایف مالیشون رو ادا میکنن، دین رو خلاصه نمی کنند در وظایف عبادی فردی. اینجا هم یادداشت بفرمایید، عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی: ایتاء الزکات الذی هو اقوى ارکان المجتمع دینی. قوی ترین ارکان مجتمع دینی همین ایتاء زکاته. به چه بیان؟ به این بیان که مجتمع دینی نیاز به پول داره، نیاز به اعانت داره که زیر بغل افتاده ها رو بگیرند و بلندشون کنند. با زکات این هدف تأمین میشه. این قلت، ماهیت توبه، توبه چیست؟ اقامه صلات و ایتاء زکات از اجزاء توبه است، یا اینکه نه بیرون توبه و نشانه توبه است؟ سوال روشن شد. ماهیت توبه؟ توبه شورش علیه خوده که از اختصاصات انسانه. در عالم حیوان این شورش علیه خود نیست، این فقط انسانه که قدرت شوریدن علیه خودش رو داره، اسمش توبه است. توبه سه بخش داره: یک، بخش ماضی، دو، بخش مضارع، سه، بخش حال. بخش ماضی توبه الندم علی ما مضاست، بخش مضارع توبه یا مستقبل توبه العزم الا ترک العود الیه ابدا هست. بخش حالش هم استغفاره، بخش حالش هم استغفار است و جبران مافات. این سه چیز میشه رکن توبه. فمن لم یندم الا ما مضا فلیس بتائب، و من لم یعزم الا ترک العود فلیس به تائبن، و من لم یستغفر و جبران نکنه مافات رو باز فلیس به تائبن. با این توضیح میخوام عرض کنم که اقامه صلات و ایتاء زکات جزو ارکان توبه است، جلوه عملی توبه است. جلوه عملی توبه اینه. اینا اگه راست راستی میگن ما مؤمن شدیم، التزام به شی، التزام به لوازمش هم هست. نشانه این که اینها تابو عن الکفر این است که نماز رو برپا دارند، زکات رو بپردازند، یعنی بایستی جلوه های دین در زندگی خودش رو نشون بده.
با آیه زندگی خدایی شده ای، سرشار و زلال و کبریایی شده ای، ما زاده خاکی مجهان زاده اش، در ساحت هم الالهدایی شده ای.
با برنامه سروش آسمانی همراه شما عزیزان هستیم. درباره نکات تفسیری آیه 11 سوره مبارکه توبه با شما صحبت می کردیم. یکی از فنون فصاحت و بلاغت اینه که مطالب پر اهمیت رو برای تأکید و جا افتادن با تعبیرات گوناگون بیان کنند. و از اونجا که مسئله ضربه نهایی بر پیکر بت‌پرستی در محیط اسلام و برچیدن آخرین آثار اون از مسائل بسیار مهم بوده، باز قرآن مجید مطالب گذشته رو با عبارات تازه‌ای در آیه 11 سوره توبه بیان می‌کنه و نکات جدیدی در این آیه وجود داره که مطلب رو از صورت تکرار خارج می‌کنه. در ابتدا می‌فرماید اگر مشرکان توبه کنند، نماز بخونند و زکات پرداخت کنند، برادر دینی شما هستند. و در پایان اضافه می‌کنه ما آیات خودمون رو برای اونهایی که آگاهن شرح می‌دیم. در آیات گذشته صحبت از این بود که اگه توبه کردند و وظیفه اسلامی خودشون رو که نماز و زکات بود انجام دادند، مزاحمشون نشید. اما در اینجا می‌فرماید برادر دینی شما هستند، یعنی هیچ گونه تفاوتی با سایر مسلمان‌ها از نظر احترام و محبت ندارند. این دستور برای آماده کردن روح، فکر و عواطف مشرکان برای پذیرش اسلام مؤثرتره که در یک مرحله توصیه به عدم مزاحمت می‌کنه و در مرحله بعد رعایت حقوق برادر رو در مورد اونها سفارش می‌کنه. آیت الله سید احمد خاتمی این بحث رو پی میگیرن.
خب، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ خبره، مبتدا کدام است؟ مبتدا محذوفه، فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. در آیه 5 عین همین رو داشتیم، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ و آتو و زکات فخلو سبیلهم، توبه کردن به راه صلاح و صداد آمدند، رهاشون کنید. این یک مرحله. مرحله بعدی برای عطف توجه بیشترشون و برای اینکه قرآن بگوید که آغوش اسلام به رویتان باز است، نه تنها فخلو سبیلهم، نه این کمه، این کفه، نه به سقف برسانید. سقفش اینه که فإن تابوا و اقاموا الصلاة، دیگه مسلمان درست حسابی هن، هیچ فرقی با مسلمانان دیگر ندارند. بایستی معامله یک برادر با اینها داشته باشید. پس این با اون از این جهت متفاوته که اون آیه میگه کاریشون نداشته باشید، این آیه بالاترشو میگه، میگه نه تنها کاریشون نداشته باشید، بلکه گذشته ها رو فراموش کنی. شطور دیدی ندیدی، گذشته ها رو که فراموش کردید، فا اخوانکم فی الدین، معامله برادر دینی با اونها داشته باشید. معامله برادر دینی یعنی چی؟ سوره حجرات رو بیاری، آیه 10، انما المؤمنون اخوتون فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. مؤمنان با هم دیگه برادرند. خب، فاصلحوا بین اخویکم، اگر بینشون نزاعی در گرفت در پی آشتی بینشون باشید. و اتقوا الله لعلكم ترحمون. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. رسم اخوت اینه که همدیگر رو دست نندازیم. لا یسخر یعنی همدیگر رو دست نندازیم، نخواهیم با تحقیر یکی عده‌ای بخندند. ولا تلمزوا انفسکم، عیب‌جویی لمز به معنای عیب، اینجا عیب‌جویی از یکدیگر نکنید، از خودهاتون، یعنی این توف سربالاست. هر مؤمنی که شکسته بشه شما شکسته شدی. ولا تنابزوا بالالقاب، القاب زشت به یکدیگر ندید. اینا رسم اخوته. فاخوانکم فی الدین یعنی همون طوری که دیگر مسلمان ها رو مسخره نمی کنید اینا رو مسخره نکنید. همون طوری که نباید نسبت به دیگر مسلمان ها عیب جویی داشته باشید، نسبت به اینا هم نباید داشته باشید. همون طوری که نسبت به مسلمان های دیگر تنابز بالالقاب ندارید. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالم. آیه 12. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بد گمان نباشید. ولا تجسسوا، تو بحر زندگی خصوصی یکدیگر فرو نرید. فرق است بین تجسس و تحسس. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف. تحسس در پی خبرهای خوب رفتنه، تجسس در پی خبرهای بد رفتنه. این که آدم بگرده تو زندگی این و اون ایراد پیدا کنه. ولا یغتب بعضکم بعضا، از همدیگر غیبت نکنید. غیبت هم ذکرک اخاک به ما یکرهو، پشت سر برادر دینی بد او را گفتن. چه بد او، چه بد متعلقین و متعلقاتش. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. از این آیه استفاده میشه غیبت درنده خویی است. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا نوعی درنده خویی است که متاسفانه ما باورمون نیست که این درنده خویی است. اگر کسی توی مجلسی بیاد چند تا سیلی بزنه به یک مظلوم، همه بی استثنا محکومش میکنه. اما اگر توی یه مجلس بیاد چندین غیبت کنه از یه بیچاره ای، محکومش نمیکنن، انگار کاری صورت نداده. در حالی که غیبت سیلی زدن به آبروی طرفه. اونا بد میدانیم، اما اینا متاسفانه بد نمیدانیم. قرآن به صراحت میگوید که غیبت درنده خویی است. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. خب پس روشن شد فاخوانکم فی الدین رو با این سه آیه تفسیر کردیم. آیه 10، آیه 11، آیه 12. القرآن یشهد بعضه علی بعض، قرآن بعضش شهادت بر بعض دیگر میده. اینم یه نمونشه. اینجا فا اخوانکم فی الدین فرموده، نفرموده اخوانکم فی الدین یعنی چی. این آیه شریفه میگه اخوانکم فی الدین یعنی چی. فا اخوانکم فی الدین.
قرآن کتاب بیداری.
و نفصل الآیات لقوم یعلمون. اینجا به نظر میرسه مقصود از آیات همین آیات نورانی قرآنه که متضمن این است وفادار به پیمانهاتون باشید، وایستید و پای پیمانهاتون، و اگر وفادار نبودید منتظر عواقبش باشید. و نفصل الآیات لقوم یعلمون. این و نفصل الآیات لقوم یعلمون گویای دو نکته هست. نکته اول این است که عالم واقعی اون کس است که عالم به آیات نورانی قرآن باشه. علم واقعی همینه، علمی که راه نشون میده. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، راه درست زندگی از ره گذر آیات نورانی قرآن. این یه نکته. نکته دوم این قسمت آیه این است که کسانی از این قرآن بهرمندند، بهرمند میشوند که اهل علم باشند، اهل فکر باشند، اهل اندیشه باشند. اونایی که لایعلمونند، جاهلند، نابخردند، اینها از قرآن بهره نمیبرند که بماند، بلکه خسارت میبرند. سوره اسراء رو بیارید، آیه 82. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن مایه شفا و رحمت برای مؤمنین است. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اما نسبت به ظالمین زیاد نمی کند مگر خسران را. به عبارت دیگر، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست و از باغ لاله روید و در شورزار خس، اگر سرزمین جان انسان شورزار شد، این باران فقط خار می رویانه. ولا یزید و ظالمین الا خسارا، اگر جان انسان باغ حقیقت شد، این قرآن شفای جانش خواهد. و نفصل الآیات لقوم یعلم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب عزیزان، به پایان این قسمت از مجموعه برنامه سروش آسمانی رسیدیم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودین از شما سپاسگزاریم. برنامه امروز رو به این کلام نورانی مولای متقیان علی علیه السلام مزین می کنیم که درباره ضرورت عمل به احکام خدا فرمودند: از بیان خدا سود برید و از مواعظش پند گیرید و نصیحت خدا را بپذیرید که خداوند با آیات و دلایل روشن خود جای عذر و بهانه برای شما باقی نگذارده و حجت را بر شما تمام کرده، برای شما بیان نموده که چه کارهایی را دوست دارد و از چه کارهایی بیزار است، تا به آنچه دوست دارد عمل کنید و آنچه را نمیپسندد ترک گویید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداری است، این کتاب
زندگی،
آرامش،
دلارامی،
یاد خدا.
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
ای سراپای وجودت معنویت، یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز سلام، با برنامه آینه حقیقت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بخش‌هایی از حدیث نورانی امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام را در خصوص آداب و اخلاق اسلامی بررسی می‌کنیم. این حدیث در کتاب شریف تحف العقول بیان شده و مبتنی بر 400 دستور اخلاقیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی در بخش اول سخنانشون به پرهیز از نشستن بر سر سفره شراب اشاره می کنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام رو در اخلاق و آداب و رفتارهای اجتماعی و فردی میشنیدیم و در پرتو نور کلام امیرالمؤمنین راه رو میجستیم و فرمایشات حضرت در ابعاد مختلف هست، آدابی که انسان باید مراعات بکنه که به نفع دین و دنیاش. از جمله مباحث خیلی مهم در ادب و اخلاق اسلامی بحث خورد و خوراکه که سفارش زیاد شده، هم در قرآن هم در روایات ما. قرآن فرماد فلینظر الانسان الی طعامه، مثلا باید نگاه کنی ببینی که این غذایی که داره میخوره از کجا اومده، چی هست، چه آثاری داره. حالا در بعض از روایات داریم که منظور از این آیه اینه که انسان باید نگاه کنی ببینی علمش از کجا میگیره، حالا چه اون باشه که ما علممون رو از اهل بیت بگیریم، از امیرالمؤمنین بگیریم که در واقع ما رو به سعادت میرسونه، یا نه همین غذای معمولی، غذا حلال یا حرامه، ضرر داره یا ضرر نداره، پرخوری یا کمخوری و ده ها ادب دیگر از آدابی است که انسان باید در خوردن و آشامیدن مراعات بکنه، که این مراعات این آداب هم برای تربیت جسم و سلامت جسم انسان مفیده، هم برای روح و جان انسان. پرخوری هم بدن رو مریض میکنه، هم قلب رو مریض میکنه، هم ذهن انسان رو کن میکنه. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. حالا در فرمایشات مولا در این باره فراوان مطلب مطرح شده. یکی از مباحثی که در زمان ما الان بسیار مهم هست اینه که انسان سر هر سفره ای ننشیند، سر هر میز غذای حاضر نشه. مجالسی هست که مجلس گناهه، اگر عذاب خدا نازل شد دیگه اونجا تر و خشک نمی کنه. اگر صاعقه اومد، اگر زلزله اومد، اگر سقف فرو ریخت، اینجوری نیست که بگه کسانی که حرام نمی خوردن ولی سر این سفره نشسته بودن اونها در امان باشن، نه، عذاب که نازل شد همه رو فرا می گیره. حضرت فرمود که لا تجلسو علا مائدتن یشرب علیه الخمر، بر سفره ای که تو اون سفره شراب سرو میشه، شراب وجود داره، شما ننشینید، سر اون سفره ننشینید ها. نشستن سر اون سفره حرامه، حالا چه انسان غذا بخوره چه نخوره، نفس نشستنش حرامه، خوردن نان اون سفره هم حرامه. این نان که خب برکت خداست حلاله، از سفره ای که در اون سفره شراب وجود داره مثل این که انسان داره گوشت حرام میخوره، مثل این که انسان داره یک مال حرام رو میخوره. و رضا میفرماید که سر سفره ای که شراب تو اون سفره هست شما ننشینید. چرا؟ فإن العبد لا یدری متی اخذ، چون بنده خبر نداره که کی جانش گرفته میشه، چه بسا سر همون سفره شراب جانش گرفته شد، در نتیجه کجا مرده؟ کنار سفره شراب. عرض کردم ممکنه که بلایی بر اون کسانی که دارن شراب میخورن نازل بشه، اون بلا دیگه تر و خشک نمیکنه، همه رو نابود میکنه، از جمله اون کسی که سر اون سفره نشسته، هرچند که اهل این حرفا نیست، هرچند که اهل شرب خمر نیست، ولی وقتی که بلا اومد، وقتی که بلا نازل شد همه رو دربر میگیره. فرماید که بنده نمیدونه که کی جانش گرفته میشه، کی بهش میگن که دیگه وقت تمام شد، چه بسا همون زمانی که سر سفره نشسته. این که در روایت داریم که وقتی وارد دستشویی میشید مثلا با پای چپ وارد بشید، وقتی میخواید بیاد بیرون با پای راست بیاد بیرون، در مسجد برعکس با پای راست وارد بشید و موقع بیرون اومدن با پای چپ بیرون بیاد. برای اینکه وقتی انسان سکته میکنه میفته رو سمت راستش. حالا یه انسان همون همزمان که میخواد وارد دستشویی بشه سکته بکنه، اگه با پای چپ خواد بره میفته بیرون دستشویی و مؤمن باید عزیز بشه. اما کنار مسجد وقتی پای راست میذاره جلو اگر سکته کنه میفته داخل مسجد، بیرون اومدن اگه پای چپ رو بیرون بذاره باز میفته داخل مسجد. این ریزکاری ها که در شهر هست همش رو حسابه. خب کسی که سر سفره شراب نشسته یه همون لحظه سکته کرد، جانش گرفته شد. خب در بدترین حالات و در بدترین مکان ها، جایی که عذاب خدا اونجا نازل شده، او اونجا جانش گرفته شده. این در واقع ادبی است برای غذا خوردن و حضور در کنار سفره غذا.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان. ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
امیرالمؤمنین علیه السلام به سلیم ابن قیس فرمودند: کمترین چیزی که انسان به خاطر آن گمراه می شود آن است که حجت و گواه خدا بر بندگانش را نشناسد، یعنی آن امامی را که خدا به اطاعت از او امر فرموده و پیشوایش را دستور داده نشناسد. سلیم ابن قیس پرسید: یا امیرالمؤمنین، آن گواهان الهی را برایم تعریف کن. حضرت فرمودند: آنان کسانی هستند که خداوند اطاعت از ایشان را قرین اطاعت خود و پیامبرش قرار داده و فرموده است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آن صاحبان امر کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین خطبه‌اش در روز رحلتش فرمودند: همانا من دو چیز گرانبها در میان شما می‌گذارم که پس از من تا وقتی که به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا و خاندانم.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم ثنایش، نتوانم. علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت. علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم سنایش، نتوانم نتوانم.
دعوت میکنم بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو بشنوید در خصوص آداب نشستن در کنار سفره غذا.
باز از جمله آداب غذا خوردن که حضرت در همین کلام بیان کرده فرمود که: و اذا جلس احدکم علی الطعام فلیجلس جلست العبد. وقتی که یکی از شما ها سر سفره غذا حاضر میشه، نشستنش نشستن بنده باشه. و یه اکل و علل ارض، به زمین بنشیند و غذا بخورد. ولا یزع و اهدا رجلیه علل اخرى، پاش رو هم نندازه. ولا یتربع، چهار زانو نباشه. فا اینها جلستن یم قضاه الله و یم قد صاحبها. این نشستن نشستن است که خدا نشستن رو دشمن می‌داره و صاحب این نشستن رو خدا دوست نداره. چه چند تا نکته هست که من فقط اشاره می‌کنم به نکاتش. نکته اول این که خب ما باید این آداب رو در جامعه خودمون مراعات بکنیم. اینکه گاهی هنگام غذا خوردن سرپا می‌ایستن. در بعضی از جاها من دیدم که غذا رو سرپا می‌ایستن و می‌خورن. خب این چرا سرپا؟ نشستن خواصی داره که حالا بحث فیزیولوژیش از حاصل بس ما و از تخصص ما خارجه. خب چرا انسان میخواد سرپا غذا بخوره؟